و بالجمله فالاحادیث علی کثرتها مصره فی کون الاراده و الکلام من اسماء الافعال. احادیث اصرار دارن بر این نکته که اراده و کلام الهی از اسماء افعال خداست. و نفی کون هما من اسماء الذات و هذه الاحادیث و امکانت لا تنفی امکانت تصریح معنا معنن للاراده و الکلام یوجب رجوع هما الاصفات الذاتیه کما اهتم به صدر المتعلهین قدس سره و اقام برهان الا انما تصوره من معنا حقیقت الاراده و الکلام من صفات الذات، لکن الانصاف انما اقامه من البرهان فی مورد هاتین صفتین الفعلیتین جارن فی بقیت صفات الفعلیه فلا وجه لتخصیص الکلام بر ارادت و کلام و به خصوص امام. عرض شود که نکته اینه که شما وقتی که صفت رو با توجه به عرض شود که اون شیء این خارجی در نظر میگیرین میشه صفت فعل خدا، اما وقتی که منهای اون این خارجی در نظر میگیرید میشه صفت ذات خدا. مثلا چی؟ مثال سادش اینه که ما خودمون یه سری صفاتی داریم که این صفات رو در خودمون احساس میکنیم. مثلا ما احساس میکنیم که توان تدریس داریم. این توان تدریس چه ما در جایگاه یه معلم قرار بگیریم این توان از ما ظهور پیدا بکنه، چه در جایگاه یه معلم قرار نگیریم در ما هست، چه معلم بشویم چه معلم نشویم. پس این یه صفتیه که ما داریم منهای اون ارشاد که ظهور خارجیش، اما گاهی وقتا یه جایگاهی برای ما پیدا میشه، ما یه مطلبی رو بیان میکنیم دیگران پی میبرن که ما صفت معلمی داریم و این صفت معلمی ما ظهور فعلی پیدا میکنه. اینجا بالفعل معلمیت ما ظهور پیدا کرد. بقیه صفات هم همینه، مثل شاعریت. حالا در مورد خدای تعالی تمامی صفات او همینطوریه، یعنی یه حقایق موجود در خارج است. خدا خالقه، چه خلقی باشه چه خلقی نباشه، اما یه موقعی میاد در عوالم دیگه ظهور پیدا میکنه، موجودات رو شما مشاهده میکنی میبینید اینا مخلوقن، پس او خالقه. پس اینکه یه صفتی موجود باشه حتما و لزوما این نیست که اون صفت ظهور پیدا بکنه، ظهور یه بحث علاهده است. حالا اگر صفات الهی رو از اون جنبه نگاه کنین میشن صفت ذات خداوند، اگر از این جنبه که مربوط به مخلوق نگاه کنین میشن صفت فعل خدا. حالا اینجا هم فرمود که این بحث در واقع تتمه بحث قبله، اراده و کلام از صفات فعل خداست. البته برهانی که صدر متعلق نامده میفرماید اگه از اون جنبه نگاه کنین صفت ذات خداست، که البته این کتاب در صدد بیان برهانی مطالب دیگه نیست، هر کی برهانش خواست به اسوار مراجعه کنه. حضرت علامه هم فرمودن که این برهان که صدر متعلقین آورده برهان عامه، مخصوص فقط این دوتا صفت نیست، تمامی صفات فعل خدا صفات ذات خدا، منتها جهتش فرق میکنه. این راجبه اون مطلبی که اون روز عرض کردیم که فرصت نشد. اما رضا و الغضب و نحو ذلک ففی التوحید و الامالی مستندن عن محمد ابن اماره عن ابیه قال سألت الصادق جعفر ابن محمد فقلت له یا ابن رسول الله اخبرنی عن الله هل رهو رزن و سخط، آیا خداوند رضا و سخط داره؟ فقال نعم ولیس ذلک علی حد ما یوجد فی المخلوقین، بله خداوندم رضا و سخط داره، ولی رضا و سخط او شبیه رضا و سخطی که در مخلوقین هست نیست. ولیکن غضب الله عقابه و رضاه ثوابه، غضب خدا عقاب خداست و رضای خدا ثواب خداست. اینجا هم باز اشاره به یه مطلب بسیار مهم کرد که ما قبلا راجبش بحث کردیم. شما رضای فهمید صفاتی که ما داریم عرض شد که ترتیبش اینطوریه، مثلا عصبانیت، ما یه صحنه ای رو میبینیم یا مثلا یه توهینی به ما میشه، ما از این حالت عادی سکونی که داریم تغییر حالت پیدا میکنیم، برافروخته میشیم، شیئن فشیئن این حالت ما تغییر میکنه. حالا این شیئن فشیئنش ممکنه یک باره مثلا ظهور پیدا کنه، در یک لحظه ما عصبانی بشیم یا مثلا طول بکشه، حتی ممکنه این عصبانیت مثلا در بدن ما هم تأثیر بذاره، حالا همونطور که میگن میذاره. بعد از این تغییرات که حاصل میشه مثلا کنترل خودمون رو از دست میدیم، عصبانی میشیم، یه اراده جدیدی در ما پیدا میشه، بعد یه فعلی از ما سر میزنه که مثلا میگن عصبانی شد این کارو کرد، مثلا داد زد، یا مثلا یه ضربه به طرف زد. در مورد خدای تعالی هیچ کدوم از این مقدمات موجود نیست، چون اون اصلا حال نداره که حالش تغییر بکنه، حالت نداره، بدن نداره، تغییر شیمیایی و فیزیکی نداره، جا به جایی نداره، از حالی به حال دیگه تغییر حالت پیدا نمی‌کنه. اون تغییر حالت مال ماست. اون وقت اگر عرض شود که در مورد او بخوایم مسئله غضب رو بررسی کنیم، در خدای تعالی فقط نتیجه غضب هست. در مورد صفات دیگه هم مثلا رضا، رضایت ما یه سلسله مقدماتی داره تا ما حالاتمون تغییر بکنه، در اثر تغییر اون حالت مثلا یک کار حسنی واسه مخاطب انجام بدیم بگن که مثلا راضی شد. در مورد خدای تعالی فقط اون نتیجه موجوده، این مقدمات هیچ کدوم موجود نیست. لذا حضرت هم فرمود که غضب خدا عقاب خداست، به ملاحظه هم اشاره به نتیجه میکنه، و رضای خدا ثواب خداست. اما الهدایت و الاضلال، اما هدایت و اضلال در محاسن از عبدالله ابن هشام از سلیمان است که حضرت هم قال ابو عبدالله علیه السلام یا سلیمان ان لك قلبا و مسامع و ان الله اذا اراد ان يهدي عبدا فتح مسامع قلبه. تو یک مراکز سمعی و قلبی داری که خداوند زمانی که اراده بکنه، زمانی که اراده بکنه کسی رو هدایت بکنه، اون مسامع قلب او رو باز میکنه، یعنی گوش قلبش رو باز میکنه. و اذا اراده بهی غیر ذلک ختم مسامع قلبه، زمانی که اراده بکنه غیر از این امر رو، اون دریچه قلب انسان رو میبنده. البته با توجه به اون مطالب مهمی که ما قبلا گفتیم، ببخشید این بحث خودش تتمه یه سلسله مباحث، ما تمام مبانی این حرفایی که داریم میزنیم و قبلا چیدیم، الان این تیکه البته تموم میشه میریم رساله بعدی دیگه، دیکم دستمون باز میشه. ولی ما قبلا عرض شد که همه خلاصه دعواهامونو کردیم. خدای تعالی ارادش به این ترتیبی که ماها اراده میکنیم نیست که مثلا من بی جهت از یه کسی خوشم بیاد یه عطایی به اون بکنم، یا مثلا بی جهت یا از روی هوای نفس از یه کسی مثلا بدم بیاد مثلا اون از عطا محروم بکنم. اولا اون کارش تمام از روی حکمت. اولا پس اگر اینجا بحث داره میشه، اینجا داره یه قسمت سریال رو شما میبینید، قسمت های قبلیشو ندیدین. قسمت قبلیش ما قبلا بحث کردیم، پس کسی به ما اشکال نکنه که آه پس خدا اگر اراده کنه. اون اراده خودش رو شرح داده، شرحش هم به اینه، در جای دیگه شرحش میاد که حالا اون عبدی که خدا چشم قلبش رو باز میکنه کیه؟ میگه اون کسی که این مسیر رو طی کرده. پس مسیر رسیدن به این نقطه قبلا مشخص شده. اون وقت اون هدایت و اضلال و توفیق و همه اینا رو گذاشته توی همین اسباب دنیا، همونطور که اون وقتی بخواد سیراب کنه کسی رو بدون آب سیراب نمیکنه. پس حالا یه موقع است که ما داریم در مقام توحید حرف میزنیم، میگیم خداست که سیراب میکنه، اما همین مایی که داریم میگیم خدا سیراب میکنه، ما مقصودمون این نیست که بیواسطه سیراب میکنه، به واسطه آب خدا سیراب میکنه. همین خدایی که چشم قلب انسانو باز میکنه، با واسطه چشم قلب انسانو باز میکنه. به واسطه چی؟ به واسطه اختیار خودش، یعنی سوء اختیار خودش، حسن اختیار خودش، بسته به اینکه این الانی که در مقابل این عمل واقع شده کدوم اختیار کنه. سلام علیکم. اگه اون مسیری رو که بهش دستور داده شده برو بره، در دل این رفتن توفیق هست. اگه اون مسیری رو که بهش گفتن نرو بره، در دل این رفتن مسیری که نباید بره اضلال هست. نه اینکه میاد جلوی کسی رو سد میکنه، اضلال نوشته شده تو همون فعل، یعنی اون فعل اضلال باش مخلوط شده، اون فعل هم هدایت باش مخلوط شده. این پس عرض شد که به این قسمت اشکال نشه. بعد حضرت فرمود به این آیه استشهاد کرد، ام علا قلوب اقفالها، یه قلوبی هست که به در این قلوب قفل زده شده. اما الاخلاء و الاستدراج، در مورد این دوتا صفت در کافی است که سألت و ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل سنستدرج هم من حیث و لا یعلمون. حالا ببینید این شاهد مثال ماست. قال علیه السلام الهو الاب یزنب الزن فیجدد له النعمه. استدراج این است که یک گناهی را انجام میده، به جای اینکه سنگی به پاش بزنن نعمت تازه برش میاد. و معو تلهیه تلکن نعمه عن الاستقبال، لحو یعنی باز داشتن، که این نعمت جدیدی که آمد او رو از استغفار اون گناه قبلی باز میداره. اینا بهش میگن استدراج. ول احادیث فی صفات فعل کثیرتون جدا اختصرنا علی هذا المقدار منها ایثارا للاختصار و جریا علی نحو الفصول السابقه. تتمتون رویف توحید و المعانی عن صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل. از حضرت سوال کردن که معنی این آیه چیه. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقتی که ما رو به تأسف انداختن ما ازشون انتقام گرفتیم. تأسف خدا یعنی چی؟ حضرت فرمود قال ان الله عز وجل لا یأسف که اسفنا، خداوند اونجوری که ما تأسف میخوریم تأسف نمیخوره. لکنه خلق اولیاء لنفسه، یه اولیایی رو برای خودش خلق کرده که یأسفون و یرزون، اینا تأسف میخورن یا راضی میشن و هم مخلوقون و مدبرون، اینا مخلوق خدا و مدبر خدا. مدبر یعنی تمام امور اینها تحت تدبیر خدای سبحانه، نه امور اینها یعنی برنامه ریزی زندگیشون، یعنی امور داخلی و خارجیشون، یعنی چشم اینها تحت تدبیر خداوند. اینا جایی رو نگاه میکنن که او دستور میده، گوش اینها تحت تدبیر خداست، دست و پای اینها، لحظات و آنات و اینها، همه حالات داخلی و خارجی این. خب طبیعتاً وقتی این ابزارالات داخلی تحت تدبیر اون بود، اون لحظات و حالات خارجی هم تحت تدبیر اون. فجعل رضاهم لنفسه رزن، رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، و سخطهم لنفسه سخطن، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. و ذالک لانه جعلهم الدعاة الیه و الادله علیه، چرا که اونها رو دعوت کننده به سوی خودش و علامت و نشانه خودش قرار داده. ولی ذالک سارو کذالک و لیس ان ذالک یصل الی الله عز وجل کما یصل الی خلقه، تأسف خدا به معنی تأسف خلق نیست، ولیکن هاذا معنا ما قال من ذالک. باز در روایت هست که من اهان لی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، کسی که ولی از اولیای منو بهش اهانت کنه منو به مبارزه دعوت کرده. و دعانی علیها و قال ایزن من یوت الرسول فقط اطاع الله، کسی که مطیع پیامبر باشه مطیع خداست. چرا؟ چون آینه خداست. و قال ایزن ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله، پیامبر کسانی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، دست دادن دیگه. بیعت چون دست پیامبر نیست، دست خداست. کسی که به تو دست داد با خدا دست داد. و کل هذا و شبهه علاما ذکرت لک، تمام اینها همونایی است که ما توضیح دادیم در عبارات ما، یعنی از علامه دیگه. و ها کذا الرضا و الغضب و غیر هذا من الاشیاء مما یشاکل ذلک. و هو من جوامع الاخبار، این روایت از جوامع اخبار است که یفید و ضابطن کلی ان فی نوع آخر من افعال الله سبحانه، که یه نوع دیگری از افعال الهی رو نشون میده. این تیکه آخر خیلی دقیقه، دقت بفهمید. و هو ان کل فعل من کل فاعل اذا لم یلاحظ فاعله، شما لازم فهمید، من الان یه خطی می نویسم، خب یه موقع شما به قلم نگاه میکنید، به قلم و مرکب، میگید عجب مرکبی، عجب قلمی، عجب خطی. اما یه موقع بالاتر نگاه میکنید میبینید اونی که داره این قلم روی کاغذ میکشه دست منه، میگید عجب مثلا انگشت های هنرمندی. اما گاهی وقتا نه قلم رو میبینید نه دست و نه انگشت رو. چرا؟ چون دست فانی در صاحب دسته. اونی که جای تبارک الله داره تو نوشتن این خط، اون خطاته نه دست. البته ما با یه نگاه انگشت رو میبینیم، با یه نگاه دست رو میبینیم، گاهی دست رو نمیبینیم اصلا، دست فانیه در گوینده است. مثلا ما وقتی بریم یه جایی یه سخنرانی بشنویم در ما تاثیر بذاره، نمیگیم مثلا عجب صدایی داشت، در حالی که واسطه بین ما و اون صدا بوده، صدا بود که واسطه رسوندن اون معانی. چون اونی که ما رو تحت تاثیر قرار داد که صوت نبود، که اون معانی مندرج در تحت صوت اون گوینده بود. لذا صوت گوینده فانیه در اون حقیقت درونیشه. حالا شما ملاحظه کنید، یکی از آثار فنا توی ما هست. خب الان همین حرفایی که من میخوام بزنم به زبان انگلیسی بگم، یا اصلا من نمیتونم دیگه حرف بزنم، شما بخوام انگلیسی صحبت کنم، میگه انگلیسی صحبت کن، وقتی میخوای صحبت نکنم اینجوری بگو. خب میگه فکر کن حرف بزنم، بخوام فکر کنم دیگه نمیتونم حرف بزنم. ببینیم ما الان میگه بخوایم انگلیسی صحبت کنیم نمیتونیم، چی؟ ولی ما میخوایم فارسی حرف بزنیم، بدون اینکه فکر کنیم، به محض اینکه ما معانی رو تو ذهنمون حاضر میکنیم به لفظ تبدیل میشه. اصلا ما به الفاظ فکر نمیکنیم، مخصوصا اگه مثلا مثل بنده زبانمون گرم بشه دیگه، مسلسلوار معانی که به ذهن میاد الفاظ فانی در معناست. حتی بعضی وقتا گوینده وقتی معانی به ذهنش هجوم میاره، معنا از لفظ جلو میفته. از اون امجد اینطوری، گاهی وقتا دیشون چند تا کلمه جلوتر میگه، الفاظ رو کوتاه میکنه، این ماره هجوم معانیه. معانی هجوم میاره، لفظ در معنا فانی میشه. یکی از مصادیق فنا رو که ما احساس کردیم همین تکلمه. حالا اینجا میفرماید که شما یه موقع آبو میبینی میگین آب تشنگی منو برطرف کرد، این آقا بود که مشکل منو برطرف کرد، این مثلا شخص بود، این پزشک بود. اما یه موقع نگاه میره بالا، نگاه توحیدی، اصلا دیگه اینو نمیبینه. یعنی عالم، هیچ کس، اگه الان من بخوام بیافتم شما دست منو بگیرین، من دست شما رو میبینم، نه آستین شما رو. که عالم در نگاه این بیننده که نگاهش نگاه توحیدیه میشه آستین خدا. اون وقت آستین در دست فانیه، همونطور که خود دست در صاحب دست فانیه. لذا اینجا حضرت علامه فهمید که ان کل فعل من کل فاعل، هر فعلی که از هر فاعلی صادر میشه اگر فاعلش رو ملاحظه نکنید، لفناء فعلی فی فعلی سبحانه، چون فعل این فاعل در فعل الله فانیه. مثل همین نویسنده که نویسنده دستش در وجودش فانیه، قلمش در دستش فانیه. در یه چنین حالتی فعل این فاعل در فعل الله فانیه، که افعال الانبیا و الاولیا و المخلصه. اگر غیر از این باشه آدم یه چیزایی رو نباید بگه، مخصوصا در تریبون عمومی. در تریبون عمومی نباید این مطلب مطرح بشه. ولی اگر غیر از این باشه، خضر به چه مجوزی طرفو میکشه؟ این شد مجوز بر حسب کدوم قانون حقوقی این کار قبوله؟ که زده طرفو کشته، بعد میگه چرا اینو کشتی؟ میگه این قراره بعدم پدر مادرشو گمراه کنه. تو کدوم قانون فقهی و حقوقی، چه اسلامی چه غیر اسلامی، شما قصاص قبل از جنایت میکنی؟ این قرار است که در آینه پدر مادرشو گمراه کنه، من اینو کشتم که این فردا اونو گمراه نکنه. اینو شما با کدوم ملاک میخواین توجیه کنید؟ معاذ الله، اگه ملاک این باشه، بعضی از اعمال احمقانه است. میگه اسماعیل رفته منتظر شده یه سال صبر کرده اونجا، بعد از یه سال طرف اومده میگه من یه سال اینجا منتظرتم، چی این کارو میکنه؟ اون وقت قرآن میگه انه کان صادق الوعد، به خاطر این کارشون رو صادق الوعد میدونه. چرا؟ حضرت علامه در المیزان میفرماید که وقتی ملاک این میشه، دیگه ملاکای طرف به هم میریزه، یعنی اعمالش بر اساس ملاکای ما دیگه محاسبه نمیشه. شما جناب اسرائیل رو مقصر میدونید، میگید خب اگه بنا باشه یه کسی رو بگیرن که دیگرانو جانشونو گرفته، کی از همه بیشتر جانها رو گرفته؟ چرا هیچ کس اون رو مقصر نمیدونه؟ چون اسرائیل رو مأمور الهی میدونن، یعنی اسرائیل فانیه، فعلش در فعل خدا، خداست که جانها رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتا، منتها ابزار این گرفتن جان ملک الموته. چرا ملک الموتو شما عرض شد که هیچ وقت مؤاخذش نمیکنید؟ اینجا خضر دستش دست خضر نیست، چون خضری در کار نیست، خضر رفته کنار، خدا به جای خضر نشسته. این فعل الله، مثل اونی که بیرون تصادف میکنه، اونی که الان تصادف کرد از دنیا رفت، اونو کی از دنیا برد؟ کار خدا بود دیگه. شما چرا خداوندی که مؤاخذه نمیکنید؟ البته مؤاخذه چرا میکنیم دیگه، میگه آی چرا اینو کشتی، چرا اون پولدار شد، چرا اون بی پول شد؟ چون ما از سر قدر آگاه نیستیم. حالا این مثال ناقص بنده، من میگم از یه سریال چند هزار قسمتی یه قسمتشو دیدیم، میخوایم نتیجه گیری کنیم. خب این مقدمات داشته، مؤخرات داره، از ازل تا به ابد این عالم کلش روی هم دیگه یه قانون مشخصی داره. خب اون بر اساس قانون کار میکنه، ما یه گوشهشو دیدیم نمیفهمیم که چرا اینجوری شد. بس خیلی چیزایی که ما حکمتشو نمیدونیم، فعلو تقبیح میکنیم، بعد حکمتشو که به ما میگن میگیم تایید میکنیم، میگیم بله من اشتباه کردم، این به این نکتهش من توجه نداشتم. حالا اینجا دست خضر که نیست، که چون این خضری در کار نیست، فعل اللهه. میفرماید که لذا افعال انبیا و اولیاء مخلصین دیگه فعل خودشون نیست، فعل اینها فعل اللهه. ما تو رساله الانسان عرض کردیم، به همین جهت خداوند از این گروه حساب پس نمیکشه. در قیامت یه عده‌ای هستن که حاضر نمیشوند، حساب و کتاب پس نمیدهن، اصلا حاضر در قیامت نیستن. حساب و کتاب از کی میگیرن؟ از اونی که یه فعلی انجام داده. من که فعلم فعل خودمه، از من میپرسن چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی. اما اگه کسی فعلش فعل الله بود چی؟ اگه کلامش کلام الله بود چی؟ پیامبری که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو قیامت بهش میگم پیامبر بگو ببینم چرا گفتی قل هو الله احد، میگه خب تو گفتی منم گفتم. این فقط اینجا واسطه است، از فعل اون که حساب پس نمیکشن. و کذا اذا فنا عن بصر الانسان فاعل و فعل، اگر فاعل یک فعلی از بصر انسان فانی شد. شما ملاحظه بفرمایید مسئله فنا مسئله نگاهه، نه یعنی این که من فانی میشم یا من نابود میشم. ما نابود نداریم تو این عالم، که بود که نابود نمیشه، که مگه میشه وجود بشه عدم؟ این که تناقضه، نقیزه این که با هم جمع نمیشن. که مسئله فنا مسئله نگاهه. یعنی چی؟ یعنی تا به حال نگاه من این بود که من اینو صاحب اثر میدونستم، حالا پشت پرده رو دیدم. من تا حالا خیال میکردم یه بچه کوچیکی که حالا تازه مثلا یه مسائل داره میفهمه، وقتی باد میخوره پرده رو تکون میده، خیال میکنه پرده داره تکون میخوره. خب اون محاسب و ملاک نداره که این خواهر ما گفتن کوچیک بود اولین بار برف اومد، گفت مادر گفت مامان آسمون داره تیکه تیکه میاد پایین. خب این خیال کرده بود این آسمون داره تیکه تیکه میاد پایین، این خیال کرده بود که این پرده داره خودش تکون میخوره. بعد بهش میگن که این پرده نیست، یه چیزی هست به نام باد، این باد پشت پرده است که داره پرده رو تکون میده. میفهمه که پرده تکون میخوره ولی پرده تکون نمیخوره. و ما رمیت از رمیت، وقتی که تو تیر انداختی پیامبر، تو تیر ننداختی، بالاخره رمیت یا ما رمیت، رمیت ولی ما رمیت، یعنی فعل پیامبر فعل الله. این میشه نگاه فاعل، نگاه بیننده، یعنی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخودی. اینجا میفرماید که در واقع از بصر انسان فاعل فانی میشه. ولم یبق لفعله الا الله سبحانه، با فعل جز فعل الله نمیمونه. مثل چی؟ کما فی قضیه موسی علیه السلام مع شجر طور، درخت داره میگه انی انا الله، درخت نیستش که، این فانیه. موسی هم درخت رو ندید، موسی هم نگفت ما رفتیم یه درختی بود گفت من خدا هستم. هیچ جا تو کلام موسی شما نمیبینید که بگه که درخت با من حرف زد، اصلا اون درخت رو مشاهده نمیکنه. اینجا میفرماید که و هاذا هو الذی یستنتج من الاصول السابقه فی اول الرساله. خیلی این عبارت مهمه، این از استنتاج از مجموعه اصول این رساله است که ما مفصلا تو 15 16 جلسه بحث کردیم. و ینحل بهی کثیر من امهات الاشکالات و فروعها، بسیاری از اشکالاتی که مطرح میشه توی این بس با همین ضابطه و قانون حل میشه که عالم فعل الله. خب تم الکلام، الحمدلله رب العالمین، الصلاه و علی محمد و آله.